بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 29 سطر 16 هم. قادرون یفعل ما یشاء ولا یجوز علیه ضعفون ولا عجز مستحقون للوصف بذالک به انهو اقدر القادرین و اقهر القاهرین. بسر شمارش صفاتی بود که خدا به اونها متفرد بود و اونها هم در غیر خدا یافت نمی شدند. یکی از این اوصاف این بود که خداوند موجود واحد، منتها موجود با همون دو غیری که توضیح داده شد. صفت بعدی که الان میخوام شروع کنیم این است که خدا قادر است. قدرت رو چنان در اینجا معنا میکنیم که نتیجه شود که خدا اقدر القادرینه، یعنی قدرت معمولی براش قائل نیستیم، بلکه قدرتی که فوق بقیه قدرت هاست برایش قائلیم. نه تنها از نظر درجه قدرتی است قوی، بلکه تمام قدرت ها تحت قدرت او مستحلکند. این رو میخوام الان بیان کنیم تا نتیجه بگیریم که او اقدر القادرینه و همچنین اقهر القاهرینه، یعنی تسلطش بر همه ثابت است، حتی بر مسلط ها هم. موجودایی که بر دیگر موجودات مسلطند تحت قدرت او مقهورند و او بر همه مسلط است بدون استثناء. میخوام قدرت رو طوری معنا کنیم که ازش اقدر القادرین بودن و اقهر القاهرین بودن خداوند استفاده شود. میفرماید که خداوند یفعل ما یشاء است، یعنی آنچه را که میخواهد انجام میدهد، که آن چیز فقط متعلق مشیت خودش باشد یا متعلق مشیت دیگری باشد. متعلق مشیت دیگری هم باشد که مشیت دیگری با مشیت خدا وفاق داشته باشد که خلاف داشته باشد، در هر حال خدا تمام آنچرا که میخواهد انجام میدهد. ما بر فعل خودمون قدرت داریم. اگر فاعل خودمون باشیم بر فعلمون قدرت داریم، بشه از یه فاعل باشیم، نه گمان فاعل کنیم. گمان فاعلیت کنیم بر فعل خودمونم قدرت نداریم. اگر فاعل بودیم واقعا بر فعل خودمون قدرت پیدا میکنیم. سلام علیکم. اما بر فعل دیگری قدرت نداریم. خداوند بر فعل دیگری هم قدرت داره، بلکه بر فعل کل موجودات قدرت داره. حالا اگر قدرت موجودی به چیزی تعلق بگیره، خدا هم ارادش به همون چیز تعلق بگیره، سلامت اون چیز انجام میشه. اگر اراده کسی به چیزی تعلق بگیره و خدا به خلافش اراده کنه، باز اراده خدا واقع میشه. پس معلوم میشه که بر اراده دیگران هم تسلط داره، که اراده دیگران موافق اراده او باشد که مخالف. پس او قدرتش قوی تر و قاهرتر از قدرت دیگرانه که میتونه اونها رو تحت تسلط خودش قرار بده. و این مهمه که کسی بر فعل فاعل دیگر قدرت داشته باشه، اینکه ما بر فعل خودمون قدرت داریم، خب این تقریبا اگر ثابت بشه که این فعل ماست خیلی مهم نیست، بالاخره قدرت فعل به ما داده شده. اما قدرت بر فعل دیگران نشون میده از سعی قدرت، کاشف از سعی قدرته. خداوند این چنینه، ما یشاء رو انجام میده، ما یشاء قید نداره، اهم از این که ما یشاء مستقیم متعلق مشیت خودش قرار بگیره یا متعلق مشیت دیگری هم قرار بگیره. حالا وقتی متعلق مشیت دیگری قرار گرفت، مشیت دیگری موافق باشه یا مخالف باشه؟ اون اراده خدا واقع میشه، قدرت خدا واقع میشه. در صورتی که مخالف باشه، اون چی که خدا مشیت دارد واقع میشود، نه اون چی که دیگری مشیت دارد. اگر من به چیزی ارادم تعلق گرفت که انجامش بدم، خدا ارادش تعلق گرفت به ترک، این ترک میشه و به عکس. حالا اگر ما هر اراده کردیم انجام بدیم، خدا اراده کرد انجام بشه، خب انجام میشه. هر چی خدا اراده کند میشود، نه هر چی که دیگران اراده کنند. دیگران اگر اراده کنند و خدا مخالفت نکنه، انجام ممکنه بگیره، اونم ممکنه انجام بشه. اما خدا اگر اراده کرد واجب انجام بشه، چه دیگری اینو اراده کرده باشه چه نه، دیگری هم که موافق اراده کرده باشه چه مخالف. در حسد اونی که خدا اراده می کند و مشیتش تعلق می گیرد، او واجب است که انجام شود، نه تنها ممکن است. چرا جرد میشه؟ من که نمیخوام بگم در فعل ما، در کل موجودات. خدا اراده میکنه که مثلا فلان شی فلان جور باشد، اول اینکه خود اون شی هم اراده نداشته باشه، بازم اون چی که خدا میخواد انجام میشه. یا فرض کنید فلان حیوان میخواد حیوان دیگری رو شکار کنه، خدا اجازه نمیده، اینا جبره. ما میخوایم کاری انجام بدیم، خدا اجازه نمیده، این همش جبره. و جبر مشکلی نداره، بلکه واقع شده. مسئله ما که در جبر مطرح میکنیم اونجاییست که سبب و عقاب مطرحه، اونجاییست که بعدا من مؤاخذه میخوام بشم، اونجا ما داریم سعی میکنیم جبر رو توضیح کنیم، ولی جبر در باقی جایی که باید باشه. فقط در مسئله که من باید کاری رو انجام بدم و با انجام اون کار بعدا ثواب پیدا میکنم یا عقاب میبینم، یعنی بالاخره مورد مؤاخذه قرار میگیرم، اونجاها باید ما اختیار داشته باشیم و جبر رو یه جوری توضیح کنیم، ولی در بقیه مواضع همه شبیه. سلام علیکم. اونجا رو توضیح کردن، یعنی بیان کردن برای ما که خداوند اگر بخواد دخالت بکنه میتونه دخالت کنه. اگر ما مشیتمون به خیر تعلق گرفت، خدا فسخش نمی کنه. اگر به شر تعلق گرفت، ترحمن گاهی فسخش میکنه، گاهی هم رها میکنه، میگه بذار انجام بده، خودش بالاخره ادب میشه. بلا اینطور نیستش که اونجایی که ما اختیار داریم خدا دیگه کنار بشینه، بلکه اونجا هم که ما اختیار داریم خدا قاهره بر ماست. اونطور گاهی این قهرشو مشیتشو اعمال میکنه، مشیت ما رو به هم میریزه، گاهی هم اعمال نمیکنه. مثل همین مثال های معروفی که میزنن، بچه‌ای داره راه میره، کوچیکم هست، اگر ما حفظش نکنیم زمین میفته. گاهی از اوقات ما رو نگه میداریم که نیفته، گاهی هم رهاش میکنیم که بالاخره تجربه پیدا کنه، رو مصلحتی رهاش میکنیم. خدا همینطوره، بخواد جلوی ما رو بگیره که معصیت نکنیم میتونه، بخواد جلوی ما رو بگیره که کار خیر انجام ندیم میتونه. در کار خیر هیچ وقت مخالفت نمیکنه و جلوی ما رو نمیبنده، اما در کار شر گاهی ترحمن میبنده، گاهی هم به خاطر مصلحتی اجازه میده که این کار انجام بشه بدون اینکه اراده خودش رو اعمال کنه، یعنی رها میکنه ما رو که ارادمون اعمال بشه. پس در بعضی جاها که جبره و باید باشه، در بعضی جاها هم که از کردم اراده خدا قاهره. ما نمیگیم ارادش رو عمل میکنه، ما میگیم ارادش قاهره، قدرتش قاهره. پس هر چیزی که شأنش این باشد که قدرت خدا بهش تعلق بگیرد. اون چیز چه بخواهد متعلق قدرت دیگری و متعلق اراده دیگری باشد یا نباشد، متعلق قدرت و اراده خدا هست. از چرم این مهمه که قدرت تعلق بگیرد به آنچه که دیگری مشیت دارد. قدرت من تعلق بگیره به آنچه خودم مشیت دارم، خب یه حرفی معمولیه، اما تعلق بگیرد به چیزی که دیگری مشیت دارد، این نشوندهنده سعه قدرته. و قدرت خدا چنین است، نه نسبت به این فاعل و اون فاعل، بلکه نسبت به کل فواعل قدرت خدا قاهره. این یه مطلب که نشوندهنده قوت و سعه قدرت خداست. هم سعه دارد، هم این که شدید است. بعد اضافه می کنن که ضعف و عجز در این قدرت خدا راه نداره. ضعف یعنی کمی قدرت، بدون این که ما این قدرت رو متعلق به چیزی ببینیم. خود قدرت رو ملاحظه می کنیم، می بینیم درجات پایین رو داره، بهش می گیم ضعفه. درجه بالا باشه می گیم قوته. پس ضعف یعنی قدرتی که درجات پایین رو دارد و به هر چیزی نمیتواند تعلق بگیرد. البته تعلق در اینجا مطرح نیست، خود قدرت رو ملاحظه میکنیم، درجهش رو به دست میاریم. این میشه اگر ضعیف باشد درجهش پایین باشه بهش میگیم ضعف، درجه بالا باشه بهش میگیم قدرت. عجز عبارت از این است که قدرت کشش تعلق به چیزی رو نداشته باشه، که در عجز ما تعلق رو هم ملاحظه میکنیم، در ضعف تعلق رو ملاحظه نمیکردیم، اهم از تعلق و غیر تعلق. خود درجه قدرت رو ملاحظه میکردیم، میگفتیم ضعیفه یا قویه. اما حالا در عجز تعلق رو هم ملاحظه میکنیم، یعنی این قدرت اگر تونست به چیزی تعلق بگیره بهش میگیم قدرت، اگر نتونست به چیزی تعلق بگیره بهش میگیم ضعف، بهش میگیم عجز، یعنی ناتوانی، یعنی نبود قدرت. عجز یعنی نبود قدرت، ضعف یعنی کم بودن قدرت، اما عجز یعنی نبود قدرت. خب این طرف قدرت داره، این آدم یا این موجود قدرت داره، نمیشه بهش بگیم عاجزه، اما نسبت به فلان شی قدرت نداره، عاجزه. پس وقتی که ملاحظه بکنیم این قدرت رو و ارتباطش بدیم به شیئی، اگر دیدیم نتونست به اون شیئی رسرش، میگیم عجز، نمیگیم ضعف، نمیگیم این ضعیفه، میگیم اصلا نیست، ناتوانه. یعنی اصلا این مثل این که قدرت این مسئله وجود نداره، نه قدرت وجود دارد، کم است. پس ضعف با عجز فرق شد، ضعف عبارت شد از کمی قدرت، عجز عبارت شد از نفی قدرت، منتها نفی که در فرض ارتباط قدرت، در فرضی که ما قدرت رو مرتبط به شی میبینیم، نسبت به اون شی قدرت نتواند اعمال شود، گفته میشود است، ولی نسبت به شی دیگه اعمال بشه. ولی وقتی دقت بکنی در همون جایی هم که عجز هست، بالاخره ضعف قدرته که ما باعث عجز شده. اگر این قدرت وسیع بود هیچی از تیرسش بیرون نبود، به همه چی تعلق میگرفت. پس اون جایی هم که عجزه، بالاخره به جوری ضعف خودشو نشون میده، یا اون جایی که ضعف هست در یه جاهای عجز عارض میشه. پس این دوتا اگرچه با هم تفاوتی دارن چنانچه ملاحظه کردید، ولی بالاخره میشه گفت لازم و ملزومن، از هم منفک نمیشن. اونجا که عجز ضعفه، اونجا هم که ضعف عجزه. حالا بر خدا نه عجز عارض می شود و نه ضعف، همه قدرت ها رو ملاحظه کنید، تک تکشون در یه مواردی عجز دارن، نمی شونن به بعضی چیزا برسن، حتی مهمترین موجود رو غیر از خدا ملاحظه کنید، می بینید یه جا بلاخره نمیتونه قدرتش رو تعلق بده، لااقل یه جا همونجا عجزه. یا یه درجه از درجات رو نداره، مثلا درجه قدرت الهی رو که بی‌نهایت نداره، پس بازم یه درجه پایین‌تره، یعنی ضعفه. همه قدرت‌ها معروض ضعف و عجز قرار می‌گیرن، فقط قدرت خداست که نه معروض ضعفه و نه معروض عجزه. خب توجه کردید سه تا مطلب گفتیم. مطلب اول این که قدرت خدا تعلق می‌گیرد به ما یشا و یفعل ما یشا، و در ما یشا هم قید نیاوردیم بلکه تعمیم قائل شدیم که خودش مشیت داشته باشد و غیر نداشته باشه، که خودش داشته باشد و غیرم مشیت داشته باشه. اون وقت هم که غیر مشیت داره، چه مشیتش موافق مشیت خدا باشه چه مخالف. در هر حال گفتیم که مشیت خدا به همه چی تعلق میگیره، میتونه بگیره و هر چی هم که بخواد انجام میده. این سعه قدرت رو نشون داد. مطلب اول. مطلب بعدی ضعفی برش عاجز نمیشه. مطلب سوم عجزی دربارش نیست. خب چنین قدرتی قاهر بر همه قدرت هاست و همه قدرت ها با هر درجهی که دارن مستحلک در تحت این قدرت هست. بنابراین صاحب این قدرت رو باید گفت اقدر القادرین و اقهر القاهرین هست، یعنی از همه قدرتش بیشتر و تسلطش بر همه چی وسیع تر، حتی بر مسلط ها هم مسلطه، نه تنها بر معمولی ها بلکه بر مسلط ها هم مسلط. این که ما میگیم قدرت خدا از بقیه بیشتره، کلمه ای نداریم که این مقدار بیشتر بودن رو توضیح بده، و الا ممکنه یه درجه بیشتر باشه، ممکنه بی نهایت درجه بیشتر باشه. در هر دو ما اطلاق بیشتر میکنه. قدرت خدا از قدرت دیگران بی نهایت بیشتره، نه فقط یه درجه. پس وقتی میگیم بیشتره، ذهنمون به اون قسمت‌های پایین بیشتر نره، ذهنمون بره به اون قسمت‌های بالا. یعنی فرق بین قدرت خدا و قادرترین موجود فرق بی نهایت. صفحه 29 هستیم، سطر 16 هم. قادران، این قادران همونطور که مرحوم قاضی سعید می‌فرماید صفت بعد از خبر بعد از خبره. در متن قبل داشتیم تلکل اوصاف یا کبس فناله به انهو موجود واحد، موجود واحد خبر بود برای به انهو. حالا قادران خبر بعد از خبره، اون اوصاف یکیش این بود که انهو موجود واحد، دیگری این است که انهو قادران. قادر رو معنا می کند یفعل ما یشا، این قادر از اون قادرهایی است که یفعل ما یشا. این یفعل ما یشا رو به هیچ چی نمیشه گفت جز خدا. ولا یجوز علیه ضعف ولا عجز، ضعف و عجز هم براش عارض نمیشه. اینم به کسی غیر خدا نمیشه گفت، چون قدرتش در درجه بی‌نهایت. هر موجودی که ملاحظه کنید همونجوری که وجودش متناهی است، قدرتش هم متناهی است، و چون قدرتش متناهی است بالاخره ضعف برش عارض میشه، یعنی تمام درجات قوت نداره. درجاتی هست که خداوند داره اون نداره. خدا برش ضعف عارض نمیشه، یعنی تمام درجات رو واجده، تمام درجاتی که در قدرت متصوره واجده، یعنی بی نهایت درجهش، بی نهایت درجه قدرتش، و هیچ ضعف و سستی و کمی قدرت در بارش نیست. ولا عجزان، عجزانی ناتوانی، نفی قدرت، اینم دربارش نیست. البته کسی که قدرت داره به طور کامل نمیشه نفی قدرتش کرد، قدرت متعلق به شیء رو میشه نفی کرد، نه اصل قدرت رو. بالاخره این قدرت رو داره، نمیشه گفت اصلا قدرت نداره، ولی میشه گفت نسبت به فلان چیز قدرت نداره. پس نفی قدرت میکنیم نسبت به چیز خاص، این میشه عجز. در ضعف اصلا ما ارتباط نمیدادیم، میگفتیم این قدرت ضعیفه، کار نداشتیم به این که به چی تعلق میره به چی تعلق نمیگیره، درجهش پایینه، نمیشه ضعف. در عجز نفی قدرته. خب موجودی که در یه جا دیگه قدرت داره، بالاخره هر موجودی یه قدرتی رو داره، نمیشه موجودی رو عاجز دونست. حتی مثلا اون حشره میبینید قدرت پرواز رو داره، پس هر چی قدرت نداشته لااقل اینو داره. بنابراین اصل قدرت رو نمیشه نفی کرد در هیچ موجودی. وقتی نشه نفی کرد، ما قدرت متعلق به شیء خاص رو نفی میکنیم، این میشه اسمش عجز. خب حالا که این سه صفت برای خداوند هست، یعنی برای قادری که عبارت از خداست، سه تا صفت داریم. یکی یفعل و مایشا، یکی لا یجوز علیه ضعفون، یکی لا یجوز علیه عجزون. وقتی این سه صفت برای چنین قادری موجود است، از اینجا کشف میکنیم که اون اقدر القادرین و اقهر القاهرینه، مستحقون للوصف بذالک. این مستحقون همونطور که در قبل گفتیم متفرع میگیریم بر گذشته، با اینکه فای تفریع نداره، از نظر معنا متفرعش میکنیم، اگرچه از نظر لفظ متفرع نیست. مستحقون للوصف بذالک، بذالک هم همونطور که قبلا گفتیم باشه سببیه میگیریم، ذالک هم اشاره میکند به داشتن چنین قدرتی. به انه اقدر القادرین رو متعلق میکنیم به وصف، خود للوصف هم متعلق میکنیم به مستحق. مستحق است بذالک، یعنی به خاطر اینکه چنین قدرتی دارد، مستحق است که توصیف شود به انه اقدر القادرین و اقهر القاهرین. قوله قادرون خبر بعد از خبر است برای قولش که فرمود به انه موجودان، و باقی عبارت صدوق رو علا قیاس مامر بیان میکنیم، یعنی همونطور که در قبل بیان کردیم در اینجا بیان میکنیم که توجه کنیم من بیان کردم مستحق رو تفریع گرفتم، للوس و متعلق به مستحق، بذالک و باعث سببیه گرفتم، به انه اقدر القادرین و قادرین رو متعلق به وصف. اینا مطالبی بود که در عبارت قبل گذشت، مثلا در این عبارت هم همون مطالب ما میتونیم تکرار کنیم. حالا بعد از اینکه اعراب عبارت و ترکیب عبارت روشن شد، به معناش باید بپردازیم. ثم البیان فی ذلک، یعنی توضیح این مطلب که خداوند قادر چنین نیست، و چون قادر چنین نیست باید اقدر القادرین و اقهر القاهرین باشه. این دو مطلب رو میخوام بیان کنیم. اولا خدا چنین قدرتی دارد، ثانیا چون چنین قدرت دارد پس اقدر القادرین و اقهر القاهرینه. ثم البیان فی ذلک این است که قادری که یصف ان یکون من اوصاف خداوند متعال به هوه به من و انه یفعل ما یشاء است. این یفعل ما یشاء در هیچی نیست، فقط در خداست. یفعل ما یشاء رو معنا میکند، نه یفعلش رو و نه یشاءش رو، بلکه ما رو معنا میکند که متعلق مشیت قرار میگیره. می فهمد هر چی که بتواند لیاقت داشته باشد که متعلق مشیت قرار بگیره، که متعلق مشیت غیر شده که نشده، اون متعلق مشیت خدا میتونه قرار بگیره و خدا میتونه انجامش بده. ببینید حالا شما فهمید صادر اول، صادر اول هم یفعل ما یشاء ممکنه مشیتش تعلق به چیزی نگیره، ولی اگر تعلق گرفت انجام میده. این فرمود شماست. حالا اگر ما فرض کنیم مشیتش خواست به یه چیز تعلق بگیره، ولی تعلق نمیگیره، ولی به یه چیز تعلق بگیره، ببینیم میتونه یا نه، خودش میتونه خلق کنه یا نه. مشیتش تعلق گرفت که خودم ایجاد کنه، نمیتونه، ولی خدا میتونه. اون مادون خودش رو، صادر اول مادون خودش رو تعلق مشیت، مشیتش تعلق بیره به اذن الله انجام میده، اما یکی رو نمیتونه انجام بده، خودشو، در حالی که خدا خودش موجوده، نه الان متعلق مشیت بشه خودشو موجود کنه. این موجودی که موجود میشود خدا موجودش میکند، خودش نمیتونه خودشو موجود کنه، پس لااقل در یه چیزی عاجزه. بله عرض میکنم، اگر مایشا رو به معنی این بگه که مشیتش تعلق میگیره، خب هر چه مشیتش تعلق بگیره انجام میده، و اینی که خلق خودشه مشیتش اصلا تعلق نمیگیره. ولی من اولم عرض کردم که فرض کنید، این فرض میداره همین آورده که فرض کنید مشیتش خواست تعلق بگیره به خلق خودش، نمیتونه، نه حال تعلق میگیره. میدونید که اصلا این سوادر نخستین، اهم از مجردات و حتی مادیاتی که عبارتن از پیغمبر ما و ائمه علیهم السلام، اینا هیچ وقت مشیتشون رو به هر چیز تعلق نمیدن، ولو بتونن تعلق نمیدن، اذن از خدا میگیرن بعد تعلق میدن. بنابراین مشیتشون به هر چیز تعلق نمیگیره، به چیزی هم که تعلق گرفت حتما انجام میشه، چون با اجازه خدا دارن تعلق میده. ولی فرض ما اینه که حالا یه جایی فرض محال یه جایی خواست تعلق بده، اجازه هم نگرفت، آیا میتونه مشیت رو اعمال کنه؟ نمیتونه. در حالی که خدا اینطور نیست، هر جا تعلق گرفت عمل میکنه. پس یفعل و مایشا اختصاص به خدا داره، حتی صادر اول هم اینطور نیست. بله، با این فرضی که یشا اش تحقق پیدا کند یفعل، اما مهم اینه که یشا گاهی تحقق پیدا نمی کنه. در مورد خدا دیگه اجازه از کسی نمیخواد، یشایش بدون اجازه حاصل میشه و یفعلش هم هست. در غیر خدا اونجایی که از خدا اجازه میگیرن، اگر یشا باشه یفعل هست، منتحف سر همون یشایه. پس یفعل و ما یشا صدق نمی کنه مگر این که یشا بالفعل بشه. و ما بحثمون در یشای بالفعل نیست، هرچی که قابل تعلق مشیت باشد، نه هرچی مشیت بهش تعلق بگیرد. اگر ما مایشا رو به معنی هرچی که مشیت بهش تعلق بگیرد معنا کنیم، همونطور که میفهمیم در صادر اول، بلکه در مجردات، چه صادر اول باشن چه غیر صادر اول، بلکه در مادیاتی از قبیل پیغمبر ما و ائمه علیهم السلام، در مورد اونها میتونیم بگیم اگر مشیت تعلق گرفت کار انجام میدن. پس بحث ما در مشیت متعلق نیست، در بحث ما در مایت ما یمکن تعلق مشیت بهیست، نه ما یتعلق به المشیه. ما یتعلق به المشیه گفتیم خیلی وقتی این از جانب خیلی ها ممکنه انجام بشه، اما ما یمکن ان یتعلق به المشیه اینکنی نیست، فقط در مورد خداست که هر چی که بتواند متعلق مشیت قرار بگیرد خدا او را میتونه انجام بده. در بقیه نمیگیم اون چی که میتواند متعلق مشیت قرار بگیرد چی میتواند انجامش دهد، میگیم اونی که متعلق مشیت شده اون چی میتواند انجامش دهد. یعنی از طرف این چون من عاجزم ممکن نیست مشیتم تعلق بگیره، خب این که دلیل عجزه. نه اون ممکن نیست، اون که ممکنه. ممکن نیست که من مشیتم به تعلق بگیره، یعنی من عاجزم. پس یه چیزی ممکن است متعلق مشیت بشه، متعلق مشیت من نمیتونه بشه، خب پس معلوم میشه من عاجزم. این مایشا رو توجه کنید، تفسیری جالبی میکنه، تفسیر مای مایشایه. ای کل ما من شأنه ان تتعلق الیه المشیه، چیزی که بتواند متعلق مشیت قرار بگیرد، نه اینکه متعلق قرار گرفته، بتواند متعلق قرار بگیره. این مهم، این تیکه است. من ای فعال این کار، یعنی اینطور نیست که اگر خدا خواست فاعل او بشود مشیتش بتواند تعلق بگیرد، اگر کسی دیگه خواست فاعل بشه مشیت نتونه تعلق بگیره. کسی دیگه هم بخواد فاعل بشه مشیت خدا بهش تعلق میشه، یا مشیت موافق یا مشیت مخالف. اصلا ما وقتی که خودمون فاعل باشیم، حداکثر وقتی که خودمون فاعل باشیم مشیتمون میتونه به فعلمون تعلق بگیره، دیگری بخواد فاعل باشه مشیت ما نمیتونه تعلق بگیره. ولی خدا خودش بخواد فاعل باشه، دیگری بخواد فاعل باشه، هر چیزی که متعلق مشیت خودش و متعلق مشیت دیگری باشه مشیت او بهش تعلق میگیره، مشیت خدا بهش تعلق میگیره. من ای فاعل کان. تا اینجا مطلب اول تموم شد که یفعل و مایشاه، و این یفعل و مایشاه اگر درست دقت بشه معلوم میشه که اختصاص به خدا داره و بس خیلی مهمی هم هست. قید دوم ولا یجوز علیه ضعف، قید سوم و عجز، قید چهارم میرم قاضی سعید اضافه میکند که مرحوم صدق نفرموده بود و اون عناه، عاجز نیست، قدرتش هم ضعیف نیست، عاجز هم نیست، قدرت رو تعلق داده ولی بر اثر کشمکش اون چیزی که قدرت بهش تعلق گرفته این قادر خسته شده. چون میدونید خستگی در جایی که اون متعلق قدرت مقاومت کنه، ولی اگه مقاومت نکنه خستگی درست نمی کنه. اون چون داره مقاومت میکنه کشمکش به وجود میاد، این قادر خسته میشه. هیچ موجودی در مقابل خدا مقاومت نمیتونه بکنه تا نتیجهش خستگی خدا بشه. پس خدا نه تنها ضعف و عجز نداره، اونجایی هم که قدرتش تعلق پیدا میکنه خستگی نداره. چون هیچی در مقابل قدرت او مقاومت نمی کنه. ما در وقتی که مشغول تخیلاتیم خسته نمیشیم، مگر اینکه ابزار تخیلمون که اون مغزه خسته نشه. اوایلی که شروع میکنیم به کار میبینیم خیلی شاداب افکار میاد، حالا خوب یا بد، هنوز ذهن خسته نشده. خب ببینید این فعل ما رو خسته نمیکنه، چرا؟ چون مقاومت نمیکنه، مطلوب خیال ماست، لذا با ما مقاومت نمیکنه، مخالفتی نداره، خیالم باش همراهه. اما مطلوب اون عضوی که قوه خیال در شروع کرده نیست، با اون مقاومت میکنه، اونو خسته میکنه، خیال ما هم دست میکشه. حالا اگر خیال ما مجرد بود، احتیاج به چیزی نداشت، یا عقلمون مثلا احتیاج به ماده چیزی نداشت، تعقل میکنه تا بی نهایت هم تعقل میکنه، خسته نمیشه. اونی که مطلوب بشه چون در مقابلش مقاومتی نیست، خستگی نیست. ضعف رو معنا میکنن، انا رو معنا نمیکنن. انا یعنی سختی دیدن، رنج کشیدن، یا به تعبیری که کردیم خستگی. اما ضعف و عجز رو معنا میکنن، چون در عبارت مرحوم صدوق بوده. اما ضعف پس به این است که قوه این موجود تا یه حدی متناهی باشد، یعنی خود این قدرت تمام درجات متصور رو واجد نباشد، بالاخره تا یه حدی از درجات برسه و بالاتر از اون دیگه نباشه. قدرت هست، ولی قدرتیش که سعش زیاد نیست، این بهش میگیم ضعف. همونطور که توجه میکنید وقتی داره ضعف رو بیان میکنه، قدرت رو با چیزی به چیزی تعلق نمیده، خود قدرت رو ملاحظه میکنه، میگه درجات کمه، میشه ضعف. اما در عجز نه، در عجز تعلقش میده به چیزی، چون عجز یعنی نفی قدرت، و نفی قدرت رو مطلقا درباره هیچ موجودی نمیشه گفت، نمیشه اصل قدرت رو در موجود نفی کرد، ولی قدرت متعلقه به فلان شی رو میشه نفی کرد. میتونیم بگیم ما قدرتی که تعلق بگیرد به سنگ هزار کیلویی، به تعلق بگیرد به حرکت سنگ هزار کیلویی نداریم، این قدرت رو نداریم، ولی نه که اصل قدرت رو نداشته باشیم. اما عجز به این است که لا تصل قوه این شخص عاجز به مرتبه ای از مراتبی که ممکن است للوجود. حالا هر مرتبه ای، هر چیزی میخوام وجود بدیم حرکت این سنگ را، یا ایجاد کنیم یه شی را، یا چیزی رو ببینیم، هر جا که بخواهیم قدرتمون رو تعلق بدیم، میخوام اون چیز رو موجود کنیم، وقت اون چیز هم باید ممکن باشه. میبینیم در بعضی جاها اون شی خودش ممکنه، اما قدرت ما نمیتونه ایجادش کنه، یعنی بهش نمیرسه. اما عجز به این است که نرسد قوت اون شخص قادر به مرتبه از مراتبی که برای عالم وجود ممکن است. یعنی یکی از این ممکنات، ممتنع متعلق قدرت نیست، واجب متعلق قدرت نیست، ولی ممکن متعلق قدرت است. ممکن است بل امکان العام، این بل امکان العام در اینجا به نظر من میرسه که من اصطلاحی نداره. امکان عام امکانیست که شامل وجوب هم میشه در اصطلاح، یا اگر امکان عام سلبی باشه شامل امتناع هم میشه. اینجا ظاهرا این مراد نیست، نمیتونه مراد باشه، چون قدرت به واجب تعلق نمیگیره. پس امکان عام اثباتی که شامل واجب میشه متعلق باعث تعلق قدرت نمیشه. امکان عام سلبی هم که شامل امتناع میشه باز باعث تعلق قدرت نمیشه. یه امکان دیگری است که باعث تعلق قدرت میشه، ما اون امکان خاصه. هر شیئی که از امکان خاص برخوردار باشه متعلق قدرته، نه هر شیئی که از امکان عام برخوردار باشه. خب واجب هم از امکان عام برخوردار متعلق قدرت نیست، در سلبیات ممتنع هم از امکان عام برخوردار متعلق قدرت نیست. پس بل امکان العام رو در اینجا من به نظرم میرسه که امکان عام اصطلاحی نگیریم، امکان عام لغوی بگیریم، یعنی عام رو معنی لغویش بنا کنیم، یعنی امکانی که پخش در کل عالم وجود، امکان فراگیر که همه موجودات از این امکان برخوردارند. اگر مرتبه ای از مراتب این امکان وسیع وجود داشته باشد، قدرت اگر تعلق گرفت به این مرتبه عجز نیست، اگر تعلق نگرفت عجز هست. و ان تشذت درجتون من درجات القدرت ان قدرته. این عبارت عجز و ضعف برمیگردونه. از کردم عجز و ضعف با هم فرق دارن، ولی یه جوری به هم برمیگردن، با هم لازم ملزومن. این عبارت داره برمیگردونه عجز و ضعف. و ان تشذ عجز رو داره معنا میکنه به این صورت، عجز باشد رو معنا میکنه به این معنا، ان تشذ خارج باشد یا خارج شود درجه ای از درجات قدرت از قدرت این قادر. اگر درجه ای از درجات قدرت از قدرت این قادر خارج بود و قدرت قادر اون درجه رو شامل نشد، اصطلاحاً گفته می شود عجز، که قبلا هم گفتیم اصطلاحاً گفته می شود ضعف، یعنی فقدان درجه. فقدان درجه ای از درجات رو میگیم عجز یا میگیم ضعف. بله، در ضعف در عجز ما قدرت رو با قدرت دیگه مقایسه میکنیم، یا بفرمایید خود قدرت رو به تنهایی ملاحظه میکنیم. اما در عجز قدرت رو با متعلقش ملاحظه میکنیم. تونست تعلق بگیره میگیم عجز نیست، نتونست تعلق بگیره میگیم عجز هست. خب حالا بعد از اینکه ابتدای عبارت مرحوم صدر توضیح داده شد، اون جمله مستحق للوصف بذالک تا آخر میخواد توضیح داده بشه. و القادر به هذا المعنا مستحق توصیف است به این وصف که انه اقدر القادرین. وقت اقدر القادرین رو معنا میکنیم، اقدر القادرین یعنی هیچ مقدوری نیست جز این که این قدرت به اون میرسد، پس عجزی در کار نیست. هیچ درجه ای نیست از درجات قدرت مگر اینکه این قدرت او را واجد است، بلکه اون درجه تحت این قدرت مستحلک است. وقتی که ما درجه قوی یک شیء داشته باشیم، اصطلاحا گفته میشه که درجات پایین تر این شیء مستحلک است در اون درجه که ما داریم. یعنی مثلا فرض کن وقتی در درجه قدرتمون 10 باشه، درجه 9 و پایین تر مستحلکن در قدرت ما. خب چون درجه قدرت خدا بی نهایت هست، همه قدرت ها در قدرت او مستحلکن. و همه قدرت ها، چه قدرت های مسلط چه قدرت های معمولی، تحت تسلط قدرت او هستند. پس او هم اقدر القادرین است که تمام درجات قدرت دیگران رو جمع کرده، هم اقهر القاهرین است که بر همه قدرت ها با هر درجه که دارن مسلط. به معنی انه لیس مقدور من المقدورات الا وقد وصلت قدرت او الیه. یه مطلب، هیچ مقدوری نیست مگر اینکه قدرت خدا به او واصل شده، و در هیچ مقدوری برای خدا عجز صادق نیست، عجز در هیچ مقدوری صادق نیست. همچنین لیست مرتبه من مراتب القدره الا که اون که اون مرتبه مستحلک است لدا قدرت خداوند یا لدا خود خداوند، پس ضعف هم براش نیست، چون به همه مقدورات تعلق میگیره، از هیچ مقدوری کوتاه نمیاد، پس عجز نداره. چون همه درجات قدرت رو جمع کرده و همه درجات قدرت تحت قدرت او مستحلکن، پس ضعف نداره. بنابراین اقدر القادرین یعنی همه قادرها در مقابل او مقهورند. عالمون لا یخفا علیه شیئون و لا یعزب عنه شیئون و لا یجوز علیه جهلون و لا سهبون و لا شک و لا نسیان. صفت بعدی، بازم این خبر بعد از خبره، صفت اول موجودان واحدان بود، صفت دوم قادرون بود، حالا صفت سومی که عالمانه، خداوند عالم. خب چه نوع عالمی؟ قیودی برای علم او میاریم تا اینکه علم او رو با این قیود تبیین کنیم. البته این قیود برای تصور ماست و الا علم او مطلق است و بی‌قید. علوم دیگه مقیدند، ما این قیود رو نفی میکنیم، میگیم که خفایی در مقابلش نیست، غیبتی نیست، سهو و نسیان و شکی نیست. این پنج تا قید رو میاریم: خفا نیست، غیبت نیست، سهو و شک و نسیان نیست، ششمی رو اضافه کنید جهلم نیست. شش تا قید میاریم، هر ششتا رو نفی میکنه. بعدم توضیح میدیم چون علمش چنین است پس او اعلم العالمین است. خب حالا این قید رو توجه کنید. شی گاهی مخفی میشه از ما، یعنی علم ما به او نمیرسه، علم ما به او نمیرسه. حالا در موارد که محسوسا ملاحظه کنید روشن میشه، چیزی پشت دیواره، علم ما بهش نمیرسه، چون علم ما علم حسیه و علم حسی نمیتونه از دیوار رد شه. علم عقلی باشه چرا؟ مثلا صدایی میشنویم، علم پیدا میکنیم که پشت دیوار کسی هست، اما چشمون اون کس رو نمیبینه، پس اون شی محسوس نشد ولی معقول شد. بنابراین از حس ما مخفی است ولو از عقل ما مخفی نیست. پس بعضی چیزها هستن مخفی هن، یعنی در دسترس قوه ادراکی ما نیستند. بله اون بله، حالا محسوس سمع ما هست، اما چون صدا دیگه پشت دیوار که نیست، صدا میاد این هست، اون چهره زید پشت دیواره، لذا محسوس نیست، مخفیه. اما صدا که مخفی نیست، چون صدا تو هوا میاد، هوا هم که وصله بین هوا که دیوار فاصله نشده، بین این زید و من دیوار فاصله شده، بین هوا و من که دیوار فاصله نشده، هوا به من وصله، بنابراین صدا که تمواج هواست به من میرسه، پس مخفی نشده. اون چون مخفی نشده من میشنوم، اما صورت زید، رنگ زید مخفی شده از چشم من، نمیبینم. بنابراین مخفی شدن یعنی اینکه علم من به چیزی نرسه. غیب شدن یعنی چی؟ خب غیب شدن به نظر میرسه که با مخفی شدن خیلی نزدیکه، شاید به نظر برسه که اصلا فرق نمیکنه، ولی ما میخوام بینشون فرق بذاریم، ولو فرق ظریفی است، اما بالاخره میخوام فرق رو ذکر کنم. مخفی شدن اینه که علم من به اون نرسه، غیب شدن او در دید من واقع نشه، او خودشو در معرض دید من قرار نده، او به من نرسه تا من درکش بکنم. نه که مخفی باشه، در معرض دید من نباشه، معرض یعنی نمایش، خودشو به من نمایش نده. که توجه میکنید این مخفی شدن با غیب شدن خیلی با هم تفاوت نداره، این فرق ظریفی که ما ذکر کردیم برای این که بالاخره بینشون تفاوتی بذاریم. اما جهل عبارت از عدم العلم است، ولی عدم العلمی که میتواند تبدیل به وجود شود، اینو بهش میگیم جهل، چه جهل بسیط چه جهل مرکب، هر دو قابل زوال هستند که بعد که زائل شدن به جاشون علم قرار بگیره. خب حالا یکی حساب کنیم، آیا خداوند درباره خداوند خفایی هست که علم خدا نتواند به چیزی برسد؟ اینطور نیست، علم خدا به همه چی میتونه تعلق بگیره. گفتن که علم خدا از قدرتش هم وسیع تره، چون قدرت به ممتنعات تعلق نمیگیره، اما علم به ممتنعات هم تعلق میگیره. قدرت فقط به ممکنات تعلق میگیره، اما علم به ممکنات و ممتنعات هر دو تعلق میگیره. پس بنابراین علم وسیع تر از قدرته و از اینجا یه استفاده ای هم بردن، و اون استفاده اینه که در نامتناهی زیاده و نقص هست. نامتناهی قدرت خدا، نامتناهی علم خدا هم نامتناهی، منتها علمش بیشتر از قدرتش. در دو تا نامتناهی مقایسه کردیم، یکی رو بیشتر دونستیم یکی رو کمتر. پس معلومی که در نامتناهی زیاده و نقص هست. از اینجا استفاده کردن، مثال زدن به قدرت خدا که نامتناهی است، علم خدا که نامتناهی است، ولی این نامتناهی که علم است اوسعه از اون نامتناهی که قدرت است. خب پس علم خدا به همه چی تعلق میگیره. بله علای حال، حالا ما مطلب رو طرح میکنیم. من حاشیه میرم، شما دیگه ادامهش ندید، ولی حاشیه در حاشیه میشه خیلی طول میشه. خب پس اینطور شد که این نمیشود علم خدا به چیزی نرسد، بنابراین خفایی در برابر خدا نیست. اما چیزی میشود از خدا غایب باشد، اینم میگیم نمیشود، یعنی چیزی باشد که در معرض علم خدا قرار نگیرد، اونم نمیشه. جهل چی؟ جهل هم برای خدا نیست، به خاطر این که جهل عبارت از این بود که کسی چیزی را نداند و بعد این ندانستن تبدیل به دانستن شود. گفتیم جهل قابل زواله، اینم برای خدا نیست. از اول خدا همه چی رو میدونه، اینطور نیست که چیزی رو نداند بعدن به اون چیز عالم شود، جهل داشته باشد و بعدن جهل برطرف شود. سهو چی؟ سهو یعنی غلط. چه نوعاً در تطبیقات حاصل میشه؟ مثلا من گمان میکنم فلان چیز در مکان هست، در این مکان هست، بعد معلوم میشه نیست. یا امثال اینها یه حالت تصدیقی داره، در تطبیق و تصدیق و اینها سهو حاصل میشه. خلاصه سهو یعنی اشتباه کردن و چیزی رو به جای چیز دیگه قرار دادن. البته در تصورات هم میشه، مثلا ما جن رو میخوام تصور کنیم، جوری تصور میکنیم که با ملک یکی بشه، یعنی فکر میکنیم جن و ملک یکی. چنانچه بعضی همین کار کردن دیگه، در مورد ابلیس فکر کردن ملائکه بوده. پس در خود تصورات هم گاهی سرفیش میاد، در تصدیقات یه خود شاید بیشتر باشه. اما شک، بله این هم همینی که میان غلط میشه دیگه. منطقه شما، من در علم عرض کردم، شما در کار فرمودید، میخواد کاری بکنه کار دیگه میشه، اونم کاری میخواد بکنه باز در علمش بالاخره یه مشکلی پیدا شده. اول فکر کرده این کار میخواد انجام بده، بعد دیده این از آب داره بده، بالاخره در اون علمش خواست خلال هست. همه شک در مورد خدا جهلم که گفتم نیست، سهرم نیست، چون خدا اشتباهی رو مرتکب نمیشه. شک عبارت از عدم العلمه، یعنی چیزی را اونطور که هست ندانستن. با جهل فرق میکنه، در جهل اصلا علم ما بهش تعلق نمیگیره، در شک علم ما تعلق میگیره، منتها اونطور که هست نمیدونیم، شک میکنیم دیگه، نمیدونیم که این هست یا اون هست. علم ما تعلق میگیره، منتها نه علم ما به شی تعلق میگیره، ولی نه به شی الان ما هو بعده. نسیانم که قفلت بعد از علم، اینا هیچ کنون در مورد خدا نیست. خب از اینجا چی کشف میکنی؟ کشف میکنی که علم خدا بلا معلم یعنی به ذاته. علم به ذاته دو تا اطلاق داره، یکی علمی که از طریق صورت نباشه، این بهش میگیم علم به ذاتی. یکم علم به ذاتی یعنی علمی که از ناحیه معلم نباشد. حالا اگر صورت رو به نحوی معلم قرار دادیم، این هر دو تفسیر میشن یکی. بالاخره علمی که از جای دیگه نمیاد، این بهش میگیم علم به ذاتی. علم اگه از جای دیگه بیاد، تا وقتی نیامده باید منتظر بشیم تا بیاد، جهل حاصله، بعدن که آمد علم درست میشه. اگر جهل رو منتفی کردیم معلوم میشه که حالت انتظاری نیست، علم از اول حاصل. علمی که به ذاته باشد از اول حاصل، چون معلم نمیخواد، لازم نیست ما منتظر بشیم تا معلمی رو افاضه کنه و بگیم که قبل از اینکه معلم افاضه کنه جهل است، بعد از اینکه معلم افاضه کرد علم است. پس علمی که به ذاته باشد، احتیاج به معلم نداشته باشد، اصلا جهل تصور نمیشه. شک و نحو نسیان و این هم تصور نمیشه. علم به ذاته، علم معلم هیچ وقت معروض نسیان نمیشه، چون ذات خودش کافیست در این علم. وقتی ذات موجوده علم موجوده، نسیان نمیتونه آرز باشه و امثال ذالک. پس علمی که به ذاته باشه خفا در مقابلش نیست، لازم نیستش که اون شیخ خودشو نشون بده تا این شخص عالم بشه. و الان اگر لازم باشه که اون نشون بده، اون یه نوع معلمی پیدا میکنه، معلمیت پیدا میکنه. خب چنین علمی که نه صح برش آرز میشه، نه نسیان، نه جهل، نه شک، نه خفا، نه غیبوبت، این چنین علمی باید علم به ذاته باشد. علم به ذاته باشد، قفلت هم آرز نمیشه اگه به ذاته باشی. نه هیچ وقت شما علمتون زائل نمیشه، علم به علم ندارید. گاهی از اوقات در فطریاتتون علم دارید، به خودتون عالمی، ولی علم به علم ندارید. قفلت از اون علم دوم حاصل میشه که دیگه وجدانی شما نیست. اون خودتون عین ذاتتون هستید یا فطریاتتون پیشتون حاضره، اما علم به این فطریات بیرون از ذات شماست. بخواه اون ممکنه مورد قفلت قرار بگیره، علم به فطریاتتون ممکنه مورد قفلت قرار بگیره، ولی خود فطریات نه. لذا میگن فطریات حتی در حال خوابم، فطریات یا خود شخص در حال خوابم به خودش عالمه، در حال بیهوشی هم حتی میگن عالمه، منتها علم در حد خودش، علم ارتکازی اسمشو میزنه، علمو منتفی نمی کنن. مگر این که ذاتی از اون حالت شعور در بیاد که دیگه ذات شاعر نباشه، ذات نباتی باشه. مثلا گاهی از اوقات میشه نفس ما تنزل میکنه در حد نباتی، خب این دیگه ازش توقعی نیست. حالا ما البته اینم نمیدونیم، شاید اون شعور مرموز رو، شعور اون علم ارتکازی رو داشته باشه، بعد فضل نداشته باشه مشکل نیست، چون این ذات دیگه شده یه ذات نباتی فعلا، یه ذات حیوانی نیست، ذات انسانی هم نیست، که بارها اتفاق افتاده میگن این فقط حیات نباتی داره، یعنی هیچ چی دیگه متوجه نمیشه، هیچ چی حالش نمیشه. گفته میشه حالا شاید تسامح باشه، اگر حقیقت باشه عرض کردم که چون شعور ازش گرفته شده توقعی نیست. اگر نه حقیقت نباشه، این اطلاق اطلاق مجازی باشه، باید گفت شعور در باطنش هست، ولی این علم به علم نداره. علی حال کسی که علمش ذاتی باشد، بلا معلمین باشد، عرض کردیم که هیچ وقت این عوارض که ذکر شد برش عارض نمیشه. البته اون علم ما ذاتی نیست، علم ما که علم وجدانیه ذاتی نیست، اینا همشو معلم دارن، معلم دارن، پس گرفته بشه پس گرفته میشه. علم ذاتی اینه که معلم نداره، کسی نمیتونه پس بگیره، هیچ عارضی نمیتواند این علم رو زائد کنه.
این ذات ما نیست
بس؟ من این ذات ما نیست. پس اینطور شد که علم ذاتی قابل عروض اینجور امور نیست. خب وقتی خدا اینجور امور برش عارض نمیشه، معلوم میشه علم ذاتی. علم به ذاته، وقت تمام علوم که بلغیرن باید به این به ذات برگردند، زیرا هر ما بلغیری به ما به ذات باید رجوع کنند. پس همه علوم به این علم برمیگردند، یعنی همه مکتسب از اینند. اگر مکتسبند پس او اعلم العالمین است، زیرا علم بقیه رو این داره تأمین میکنه، بقیه دارن از اون کسب میکنن. پس اولا ثابت کردیم که عالم است، اون هم عالم چنینی، بعدن نتیجه گرفتیم که اگر چنین عالمی است پس عالم العالمینه، یعنی تمام علمهای دیگران رو او تامین میکنه و همه علمشون رو از او کسب میکنن، پس علم همه پایین تر از اوست و او بر تمام علوم اشراف دارد، بنابراین عالم العالمینه، حتی علم بقیه رو میدونه. مطلب از خارج توضیح داده شد، فکر نمی کنم بتونیم عبارت رو تطبیق کنیم، خیلی چیزا رو من گفتم، حالا بشه انشالله جلسه آینده تونتر بخونیم.